بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث امروز درباره تزاحم حقوق تو بحث حج و اینکه ملاک تقدم بعضی از حقوق بر بعضی حقوق دیگه چیه. اول دو تا نکته رو عرض بکنم که این بزرگوار بیان فرمود. اینکه تو باب حج روایات فراوانی داریم، کسی که حج برش واجب شده و حج رو انجام ندهد، وقتی میخواد بمیره ملائکه به او میگوین که مت یهودیان او نصرانی، یا کسی که حج برش واجب بوده و انجام نداده، یهودی بمیره یا مسیحی. و این تعبیرم توی بابهای دیگه نیست، مثلا در باب نماز، در باب روزه نمیگیم که کسی که انجام نداد بهش میگن یهودی یا مسیح بمیر. این علتش اینه که بینه تو دین یهود و دین مسیحیت این دو تا دین حج ندارند، مثلا نماز توشو هست یا روزه دارند، یا مثلا مثل همین خمس و زکات اونام دارند، یا مثلا بودایی ها یا هندوها اونها هم حالا چیزی، حالا بلا تشبیه این حج ما اونام دارن دیگه، مثلا فرسوی همین بودایی ها یا هندوها باید مثلا برند این شهر بنارس، یه شهریه که وقتی میرند مثلا حتما باید با لباس احرام برند، باید نمیدونم غسل بکنند تو رود گنگدش، بعد میرند مثلا بتکده طواف میکنن، همین طواف نمیدونم هفته رو از این حرفا. یعنی تو مثلا دینی مثل بودا، هندو، فلان، اینا چیزی شبیه حج دارند، ولی یهودیت و مسیحیت مثل نماز رو دارن، مثل روزه رو دارن، مثل خمس و زکات رو دارن، ولی حج ندارند. چی؟ آره دیگه، بله دارن، بله، وقت بعد سیکام دارن. و این که روایت میفرماد کسی که حج برش واجب شده و حج انجام نداده بهش میگوین مت یهودیان او مسیحیان یا او نصرانیان. این معنیش اینه که یعنی تو مثل اون دینی که اصلا تو اون دین حج نبوده مثل اون رفتار کردی. معلوم شدی؟ ها، از این جهت که یعنی تو دینش مثل این که اصلا حج واجب نبوده، دینی هم که توش حج واجب نی یهودی و مسیحیه. حالا ناقص یا کامل هرچی، ولی به هر حال دینی که حجی نداره یهودی و مسیحیه و الا بقیه دین رو دارند. نه خب هر دو که تحریف شده، هر دو تحریف شده، بله بله، نه احتمالا داشتند، چون که بهرحال اینا هر دو بعد از ابراهیم علیه السلام و ابراهیم حج رو واجب کرده بوده. من درباره ارتدادم که فرمود، حالا ارتداد دیگه حالا تو خصوص حج نیست، ولی حالا کلیش تو حالا اون دیگه از بس خارجه، فقط هم یک کلمه رو عرض میکنم. حکم ارتداد که همون حکم اعدامه، این یه حکم سیاسیه دیگه، حالا توضیحش این که اینا حالا حرف دیگریست. اگر یه وقت انشاءالله قاضی شدید خواستید قضاوت بکنید، یه وقت بیاد تو خصوصی عرض کنم که این یعنی چی، یه وقت همینجوری حکم اعدام ندیده. خیلی خوب، اما حالا بحث حج، قبل از اینکه حالا این حقوق متزاحم تو باب حج رو عرض کنم، اول این نکته رو بگم تا بعد حقوق. آیا حج واجب فوریه یا واجب غیر فوری علی تراخیه؟ و این حالا دخالت داره تو تزاحم حقوق که میخوام عرض کنم. معروف اینه که حج واجب فوریه، حتی خیلی ها مثل صاحب جواهر ادعای اجماع کردن بر اینکه حج واجب فوری است و تصریح به اینم کردن که کسی که تأخیر بکنه حج را، اگه حج برش واجب بوده و تأخیر بکنه، مرتکب کبیره شده، گناه کرده و کبیرم هست. این معنیش اینه که یعنی حج واجب فوریه، ولی یه عده خیلی کمی گفتن که حج واجب فوری نیست. اونهایی که میگن حج واجب فوری نیست، یعنی اونهایی که میگن واجب فوری هست که دلیلشون اجماعه، اونهایی که میگوین حج واجب فوری نیست دلیلشون اینه که این آیه شریفه و اتم الحج و العمرة لله فإن احصرتم فما استیسر من الهدی فمن لم یجد فصیام فلان. این آیه شریفه که میفرماد اتم الحج و العمرة لله، این در سال ششم هجری نازل شده و سال ششم هجری هم جنگ حنین اتفاق افتاد، جنگ حنین، و در اون سال پیغمبر اکرم توی ماه ذی‌قعده بود که وقتی مصالحه کردند و پیامبر حج خودش را تبدیل کرد به عمره، به عمره مفرده، و عمره را انجام دادند و برگشتند. خب پیامبر تو ماه ذی‌قعده بود، میتونست یه ماه دیگه صبر بکنه حج را انجام بدهد. خانم اون مال چیزی هست، اون بسه پیغمبر میتونست یه ماه صبر بکنه و حج انجام بده چون ماه ذی‌قعده بود و این کار رو نکرد و برگشت چند سال بعد، حالا سال هشتم یا سال دهم و یازدهم پیغمبر برای حج تشریف آورد، همون حجۃ الوداع یا حجۃ البلاغ. این شاهده اینه که پس حج واجب فوری نیست، فقط باید کسی که مستطیعه کاری نکنه که عرفاً بگوین اهمال کرده، اهمال نسبت به واجب حرامه. اما کسی اهمال نکرده میخواد انجام بده، حالا مثلا یه سال صبر کرد، دو سال صبر کرد، این معلوم نیست گناه کبیر کرده باشه. چرا نبوده؟ نه اون که دیگه قبل از هجرت که اصلا حج واجب نبوده اون که. بله بله، آیه شریفه بله چی؟ حتما دیگه کسی که ماه ذی‌قعده توی مکه باشه و مستطیع دیگه. البته آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع، این آیه شریفه مال سال هشتمه ها، ولی آیه اتم یعنی اون مال قبل از اون جنگه، اما آیه اتم الحج والعمره مال سال ششمه. عرفن هم الان مردم مسلمان متشرع، کسی که امسال برش حج واجب شده و حالا عمدن ها امسال نرفت سال دیگه خواست بره، یا مثلا الان وقتی ثبت نام حج دارن میکنند، این فرض کنه الان امروز نرفت ثبت نام بکنه، یه ماه دیگه رفت ثبت نام بکنه، عرفن اینه نمیگن که گناه کرده، و چنین کسی رو عرفاً نمیگن فاسقه. اینم شاهد اینه که تو ذهن متشرعه اینه که درسته که حج واجب فوریه، اما نه فوری به این معنی که یعنی با اولین تأخیر گناه کرده باشه، این فوریه به این معنی که یعنی اهمالش جایز نیست. مستقر شده به گردنش هم نه گناه نکرد، ولذا احتمالا همون قولی که میگوید که حج واجب فوری نیست، یا اگرم بگید واجب فوریه نه فوریه اصطلاحی، فکر مونم اون قول قوی تر باشه. قبلنم تو بحث حجم قبلن من همین رو عرض کرده بودم که معلوم نیست حج واجب فوری به این معنا که یعنی کسی تأخیر کرد، یه سال تأخیر کرد، گناه کبیره کرده باشه، این معلوم نیست. خب حالا با توجه به این حرفا، حالا چند تا مسئله درباره تزاحم، ولی این مقدمه رو که توضیح دادم این لازم بود که برای اینا. این مسئله اول این که تزاحم حجت الاسلام با حج نیابی، یکی هم پول گرفته که نیابتن از کسی حج انجام بده، خودش هم مستطیع شده، کسی که خودش تا حالا حج نرفته بهش میگیم که سروره، کسی که تا حالا حج انجام نده الان هم خودش مستطیع شد. خب الان دو تا حج گردن این شخصه، یکی نیابتن، یکی هم اصالتن از طرف خودش، تو یه سالم که نمیشه دو تا حج انجام داد، کدام مقدمه؟ تزاحم دو تا حق، حق حج نیابی و حج اصالت. چه درست نیست؟ اون مال فعلشه، اون مال فعلشه، اما فعلا کسی الان پول گرفت، الانم که مستطیع نبود، قراردادی نوشت که من حج برای شما انجام میدم، خودشم مستطیع نبود، بعد از اینکه این پول گرفت و قرارداد و نوشت، بعدنم خودش مستطیع شد، حالا کدامش انجام بده؟ اینجا تو خصوص این مورد ممکنه آدم یه استدلالی اینجوری بکنه دا، ممکنه کسی بگه نمیدونم امر به شی مختزی نهی از ضد و نهی از ضد موجب بطلانه، پس من اگر که برای خودم حج واجبه، زدش که حج نیابی باشه نهیه داره و نمیدونم نهی از عبادت هم موجب بطلان، شاید از این حرفا کسی بزنه دا، ولی اینو خب اصل این حرفا معلوم نی درست باشه که بگوید امر به شی مختزی نهی از زد، اینجا الان زد خاصه و زد خاص معلوم نی امر به شی مختزی نهی از زد باشه، بر فرضم باشه این نهی معلوم نی دلیل بر بطلان باشه، چون این نهی غیریه، اینجور استدلالا درست نیست. کما این که اگر کسی اینجوری بخواد بگه دا، بگه نگاه کنیم کدام اول مستقر شده، اول نایب شد بعد مستطیع شد، یا اینکه اول مستطیع شد بعد نایب شد، که یعنی ملاک در این که کدام مقدمه تو این دوتا حق، ملاک کدام مقدم، بگیم اسبقیت اول نیابت یا اول حجت الاسلام. تو خصوص اینجا نباید این حرفا رو بزنیم، اینجا روایت خاص داره، روایت خاص داریم، صحیح و سندم هست که دلالت میکنه بر این که حجت الاسلام بر حج نیابی مقدمه، پس این از باب نص خاص، اینو بس اهم و مهم نیستا. خب منم دارم همینو میگم دیگه، میگم که پس الان اینجا چون نص خاص داریم دیگه بس اهم و مهم نیست. هر آره دیگه بله نیست بله. پس اینجا بحث این که تزاحم حقوق صحیح نیست، خلافاً لینکه بعضی ها این را مثال برای تزاحم حقوق زدن. اینجا روایت خاص داره، روایت سعد ابن ابی خلف. مسئله دوم، یعنی این خواستم بیام این الان تزاحم نشود، مسئله دومی که اگر کسی حجی را نذر کرد و بعدم مستطیع شد، یعنی یه حج منظور بهدشه و یکی هم حجۃ الاسلام، این اولا که باید بحث بشه که این نذر با اون حجۃ الاسلام تداخل میکنه یا تداخل نمیکنه. چون اگر گفتیم تداخل میکنه که خب همون یه حج برای دوتاش انجام میده، ولی اگر تداخل نکنه یا اصلا نظرش اینجوری باشه نظر میکنم یک حجی غیر از حجۃ الاسلام انجام بدهم که دو تا حج گردنش باشه، اینجا کدام مقدمه، حج نظری یا حجۃ الاسلام؟ این همون مسئله که دیروز پریروز اشاره کردم، گفتم که جواهر می‌فرماید که اگر کسی نذر کرد روز عرفه برود زیارت سید و شهدا علیه السلام، اگر بعد از این نذر مستطیع شد که حج بره، نباید حج بره و اون نذر مقدمه. امام خمینی هم تو تحریر الوسیله دقیقاً عکسش رو فرموده، فرموده که اگر کسی نذر که عرفه برود زیارت سید و شهدا مستطیع شد باید برود حج. یعنی امام خمینی میخواد بفرماد عند تزاحم بین حجۃ الاسلام و نذر حجۃ الاسلام مقدمه، صاحب جواهر میخواد بفرماید که نذر مقدمه. این بحثم پیش میادن که حالا نمیدونم اول نظر کرد بعد مستطی شد یا اول مستطی شد بعد نظر، اینام هست ولی حالا این دیگه چون خیلی مربوط بحث مانی کار نداره. پس این یک مثال. خب الان آره دیگه خواهم اینه دیگه، یعنی این ها همینه میخواد بگید. وقت الان ربط این به بحث ما این شده، الان اینجا امام میفرمید حجۃ الاسلام مقدمه، صاحب جواهر میفرمید که نذر مقدمه. خب اینجا بحث اهم مهم که نیست، یعنی کسی میتونه بگه این اهمه یا اون اهمه، ملاک این که کدام مقدم است. صاحب جواهر اینجوری میگه، میگه که اگر که نذر این عقد صحیحن، دیگه کسی که نذر کرده اصلا مستطیع نمیشود. امام خمینی هم میفرماید که وقتی حج واجب مشروطه خلافش اصل نذر صحیح نیست. یعنی بینی هیچ کدام نرفتن توی این مسئله تزاحم حقوق رو این که بگوید اهم و مهم کدامه. یعنی الان اینجا تزاحم حقوق هست، ربطی هم به تزاحم باب تزاحم اهم و مهمی نداره. مثال سوم، مثال سومی که اگر کسی زکات یا خمس به ذمه‌اش بود و مستطیعم شد، اگر که امسال اولین سالیه که مستطیع شده و اگر خمس و زکاتو به پردازه دیگه حجی نمیتونه بره، اینجا که خب روشنه، اینجا میگیم خمس و زکات واجبه، اگر پرداخت کرد دیگه اصلا مستطیع نیست، حج لازم نبره. ولی اگر فرض کنیم یک کسی حج به گردنش مستقر بوده از قبل و نرفته، الانم یه پولی داره که این پول رو اگر خمس و زکاتشو بده نمیتونه حج انجام بدهد، اگر خمس و زکات را ندهد میتونه حج برود، ولی حج از قبل به گردنش مستقر بوده. این مسئله شبیه به مسئله دین. اگر که یک کسی مثلا بدهکاره به مردمه و الانم مستطیع وقت حجه، آیا اول دین مردم را بپردازه یا اینکه حج انجام بده. این بستگی داره به اینکه این دین چه نوع دینیه. مثلا اگر که یه دین اینطوریه که یه کسی بدهکار مردم هم خب فعلا نمیخواد بده، یا طلبکار اصراری نداره که الان پول من رو بیار بده ولی بدهکار هست، اینجا باید بره حج. یعنی حج بر دین مقدم بر دین مردم. اما اگر که نه، صاحب دین الان مستعجل یا مستعجل نیست ولی دین حال، میگه که پول من رو بپرداز، اینجا دین بر حج مقدمه. خلاصه بسته به این داره که مثلا یه قرض هایی هست که حالا تو عرفم بهشون یه قرض پس نده. اگر کسی از این قرضهای پس نده داشته باشه دین هست، ولی اگر که مستطیع شد حج بر دین مقدمه. اما اگر دینیه که نه پس بده هست و اونم میگه یالا سر وقتم بده، اینجا دین بر حج مقدمه. خب الان تو این مسئله که کدام بر کدام مقدمه دیگه بحث اهم و مهم که نیست. دو تا حق گردن انسان، هر دو تا هم حق مالی است. حج حق مالی خداست، دینم که حق مالی مردمه. در بعضی سور اون مقدمه، در بعضی سور این مقدمه. همیشه تزاهم مربوط به مقام امتصال دیگه، اون که مربوط به جعله که میشه تعارض، همیشه تزاهم با به امتصاله. حالا یه مسئله دیگه هم که به همین مربوط میشه، ببخشید فرما شما رو نفهمیدم. نه اونش تفاید نه چونم خمسم این بباجه به فوری میشه. خب بنده همی که خدمتیشون هم عرض کردم دیگه، خمس و زکات هر دو واجب فوری هم دیگه. گفتم اونجایی که حج قبلا مستقر نشده خمس مقدم است و اصلا مستطیع نیست، ولی اونجایی که نه دوتاش مستقر شده الان دوتا حق متزاهمه. خب منم دارم همینو بس میکنم حاج آقا بحث منم همینه که دارم میگم که آقایون تو اصول فقه تو کفایه گفته بودن در باب تزاهم ملاک اهم و مهمه. من گفتم یه دور فقه رو مراجعه میکنیم ببینیم که واقعا همش اهم و مهمه یا نیست. اینا دارم میگم که اهم و مهم نیست، منم دارم همین عرض میکنم. حالا یه مسئله دیگم شبیه اینو عرض بکنم. مسئله دیگه اینه که اگر یه بابایی پول پلو شما داره، حالا پول به هر جهت، مثلا قرض پلو شما گذاشته یا جهت دیگه که حال بد میگم، بعدم این آقای طلب کار مرد، طلب کار قبل از این که طلبشو وصول بکنه مرد، شما که الان پول پلوتونه میدونید که این پول رو بدید به بچه هاش میخورند و این میت حج گردنشه، آیا شما الان باید پول رو بدید به بچه هاش و میدونید که اینا هم حج رو انجام نمیدن، یا اینکه نه شما با پولی که اون میت پلو شما داره و حج گردن میت بوده شما باید برش حج انجام بدهید، اگر اضافه اومد اضافه شو به بچه‌هاش برگردونید. و شبیه این باز اینه، اگر یک کسی پلو شما پول داره و حالا مرد، بعد که مرد شما میدونید که این آقا خمس گردنش بوده یا زکات گردنش بوده و اگر پولشا بدن به ورثش، اینه که خمس و زکات و میت نمیدند، آیا شما باید خمس و زکات میت رو بدید با این پولی که پلوتونه، یا اینکه نه پول رو بدید به ورثش حق خواستن بکنه. و اینم که روشنه که خمس و زکات به عین مال تعلق میگیره. اگر به ذمه بود روشن بودا، اگر به ذمه بود میگفتیم که به عین مال نیست، عین مال مال ورثه است، باید بدیم به ورثه. اما چون خمس و زکات به عین مال تعلق میگیره، اصلا این عین مال مال ورثه دیگه نیست. اینجا حالا کدام مقدمه؟ یا مثلا فرض کنید که پول امانت کسی دست شما، یا شما از کسی غصب کردید مال کسی پلو شماست، یا به هر حال شما به یه نفر بدهکارید، مثلا باش معامله کردید پولش ندادید، حالا پول پلو شماست. همه این صور و فرض کنیدم که اون آقای میت حج گردنشه، یا خمس یا زکات، و یا اینکه اصلا فرض کنید خود اون میت به یک کسی بدهکاره، آیا معلوم پولشو بدم به ورثش یا اینکه برم دینشو ادا کنم؟ در همه این موارد باز همین مسئله پیش میاد دیگه. اینجا حج به ذمه است، خمس زکات گفتن به این، نه حج نگفتن، نه نگفتن، حج مالی هست اما نگفتن به این مال. بینه توی این مسئله باز همین بحث تزاحم حقوق دیگه، که حجشو باید انجام بدیم یا خمس زکاتشو انجام بدیم. خب چی پول اون دست منه دیگه؟ خب الان این پول که دست منه، بدم این پول را به خمس بدم یا به حج بدم یا به ورثه بدم؟ ورثه چه کارن اصلا؟ ورثه پول مال اونا نیست. مگه نگفتم که خمس زکات به این تعلق میگیره؟ اگه به این تعلق میگیره پس این پول مال ورثه است یا مال امام زمانه یا مال فقراست؟ خب اون که گفتیم که اضافهشو برمیگردونه دیگه. اینه که اولم گفتم حج رو انجام میده، بعد اگر چیز اضافه اومد پس میده به ورثه. اینو گفتم بابا، اینو من تصریح کردم به خودم یادمه، گفتم که حج رو انجام میده، اضافه که اومد برمیگردونه به ورثه. اینو گفتم. خب همین. خب الان اینجا بینید یک مالی هست، این آقا مثلا دو تا حق گردنشه، یکی حج یکی خمس و زکات یا دین مردم، اینو من باید مالشو تو کدام صرف بکنم؟ یعنی حقوق متزاحم کدام مقدمه؟ اینجا اولا روایات فراوانی داریم که نباید پول رو بدید به ورثه. نه هیچ کار است، نه نه اتفاقا وارث هیچ کار است، وارث هیچ کار است، ما همه کاره. چون مالی مال فقرا بوده، مال فقرا سلا تو دست منه، به چه حقی من بدم به ورثه؟ این که تو روایاتم هست که اینو به ورثه که نباید داد، این که روشنه. و امام معصوم سلام الله علیه هم فرموده است که حج بدهید برای حجش صرف کنید. معنیش اینه که یعنی امام میدونم هم که حج خصوصیتی که نداره، وقتی امام فرموده به حج صرف کنید، یعنی حالا اگر که نه اصلا حجی هم در کار نیست، این میت خمس گردنشه نه حج، من باید خمس بدم یا زکات رو باید بدم؟ نه نه. خب پس این که روشنه که این که امام فرموده ورثه حق ندارند، به اونو نباید بدهیم و حج مقدمه. عرض کردم حالا اونجایی هم که حج نیست چی مقدمه؟ خمس زکات یا طلب مردم. اینا هم روشنه. اون چیزی که وقت مقصدم اینه که الان اینجاها بحث تزاحم حقوق اهم و مهمم نیست، امام معصوم سلام الله علیه اینجوری فرموده، خب سمن و طاعتم. ولی
وقتی فرمایید هیچ کار
نه اونو اطراف حقوق مطرح نکردم، گفتم تزاحم نسا حق حج مقدم است یا مثلا فرض کنید دین مقدم است، اینجوری گفتم. نه خواهی این بخاطر اینکه عرف مردم میگن به ما بده، عرف مردم برسه میگن بده خودمون. بله نه نه این دیگه تو روایت نیمده، فقط روایت فرموده مال کسی که دست شماست و حج گردنشه به ورثه نده و حج برش انجام بده. هیچی میگم که حج یک واجب مالیه، اگر حالی یه واجب مالیه دیگه بود غیر از حج، مثل خمس. آره دیگه، یعنی خمس و زکات و دین اینا دیگه تو هیچ روایتی نیست. اما مرز میکنم، من میگم که نه خب اون که بهتر قولا. بله من فقط دارم میگم حج واجب مالیه، وقتی امام میفرماد حج مالی مقدمه، من میگم حالا اون بهتر قولا رو آقا فرمود، ولی من گفتم خب اونم مثل اینا. خب بله خب اینا که گفتم خب همون که گفتم دیگه، گفتم حج انجام میده بقیه رو پس میداد، اینجا میگم خمس میده بقیهش رو پس میده. این آقا شما ببینید این میت چقدر خمس بده کاره، خمسش رو میده بقیهش هم پس میده به ورثش. بله بابا اون مقدارش که هست هرچی خیلی خوب هرچی باش اون مقدار این مال که خمسه بدهد به امام، بقیهش هم بده ببرسه. خب ولی حال اجازه همین بحث و همینه دیگه، یعنی میخوام بگم که توی این موارد اصلا کسی نمیره سراغ اهم و مهم، هدفم اینه ها. حال بگذاریم. نه 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 اینم الکلام در اینجا اینسا که آیا باید با اذن حاکم شهر این کار رو بکنه، این حج انجام بده، یا این خمس زکاتو بده، یا دین رو ادا بکنه، یا خودش مستقلن این کار انجام بده. از باب این که حاکم نه این کجاش اهم و مهمه، نه 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 اینا دیگه درست کردم اهم و مهم نیستی. آیا اینجا باید از حاکم شهر اذن بگیریم یا نه؟ از باب این که حاکم شهر به هر حال ولیه دیگه، ولایت داره بر اون میت. اون روایاتی که میفرماید که شما حج را مقدم بدارید و حج انجام بدید، تو روایت که اسمی از اذن از حاکم شهر روی حرفا نیمده، پس بگیم روایت اطلاق داره، یعنی نیازی به اذن از حاکم شهر نیست، یا اینکه بگوییم نه نیازی به اذن حاکم شهر هست. خود این که امام معصوم سلام الله علیه به اون شخصی که پول دستش بود فرمود که شما برو حج انجام بده، این خودش اذنه، یعنی خود فرمایش امام سلام الله علیه خودش اذنه به این شخص خاص. دیگری هم بخواد این کار رو انجام بده باید بره اذن بگیره. به هر حال اذن گرفتن که مطابق با احتیاطه، هر دو جور هم میشه استدلال کرد. اطلاق روایت اینه که اذن لازم نیست، شاید هم کسی بگوید که خود این روایت اصلا دلیل بر اینه که اذن میخواد، چون امام داره به این شخص اجازه میده، دیگری هم باید بره اذن بگیره. نه نه به این شخص گفته. خب بلی پس شما دو تا با هم دعوا کنید. میگم شما دو تا با هم دعوا کنید، فرماشاتون زده همه. خب چرا اونطوره نیست؟ اگر که حاکم نبود سراغ عدول المومن میشه رفت. به هر حال مطابق با احتیاط اینه که اذن حاکم میخواهد. بله خب فرض این بود که گفتم فرض اینه که میدونم که ورثه انجام نمیدند روی این فرض. به هر حال بهترش اینه که بگوید که این مسئله اینجور مسائل نه این که تو فقه که اینا بس نشده است دیگه، خیلی هم به صورت قطعی که نمیشه گفت، حد اکثر به صورت احتمال باید بگیم. به کلمات علما هم که ما نمیدونیم، تو روایات هم که خیلی تصریح نشده، خوبه احتیاطش اینه. بله احتیاطش ها که مورد اتهام واقع نشه. خیلی خوب، دخواه همین دیگه گفتم که یحتمل که امام به این آقا داره اذن میده، یحتملم که نه، امام داره میفرمود که برو حج انجام بده، اطلاق داره، یعنی سبا اون که مأذون باشی یا نباشی، هر دو احتمالش هست. مسئله دیگه در تزاحم بین حج و جهاد، هم زمان جنگ و همین که حج کسی برش واجب شده، بین حج و جهاد کدام مقدمه؟ یه مرتبه اینجوریه که جهاد واجب کفاییه و من به الکفایی هم وجود دارد. خب اونجا روشنه که میگیم حج واجب عینیه، این کفاییه، او مقدمه. یه مرتبه میگوییم که جهاد واجب کفاییه اما من به الکفایه وجود نداره. اینجا که من به الکفایه وجود نداره، ای آقا هم جهاد برش واجبه هم حج برش واجبه، کدام مقدمه؟ چی؟ بله. شما در عمرتون پس یه بار یه فرمایشی که مؤید ما باشه فرمودید، خدا را شو. بله قبلا تو بحث جهاد من این عرض کرده بودم، ببینید این آیه شریفی قرآن که می فرماید و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف، تو مسائل امنیتی او الخوف، مسائل تهدید، اذا جاءهم امر من الامن او الخوف ازاوبه، میرن خبر رو پخش میکنند، ولو ردوه الى رسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. این آیه نفرموده، جاهای دیگه همش میفرما ولو ردوه الى الله و رسولا، میفرماد خبر رو ببرند سراغ خدا و پیغمبر. این آیه که بس امنیتیه میفرماید که مسائل امنیتی رو نباید پخش کرد، یعنی مثلا یه مسئله امنیتیه شما اصلا حق نداری بری مسئلش و حکم شرعیش از این مرجع تقلید سوال کنید، چون مرجع تقلید همون حکم خدا رو میخواد بگه. این آیه نگفت ارجاعش بدید به خدا، مثلا یه تروری شد، انفجاری شد، نمیدونم موشکی زدن، موشکی خوردن، اینا ربطی به مرجع تقلید نداره. اینا ردوه و الى رسول و الى اول الامر، یعنی اون فرمانده نظامی، اونه که باید بگید که اینجا حج مقدمه یا جهاد مقدمه. نه این بس اجراست، این بحث حکم خدا نیست. این دقیقا مثل این است که خدای متعال فرموده جهاد واجبه، ولی اینکه حالا با ماشین بریم جبهه یا با قطار بریم، اینه که دیگه خدا نمیگه، که اینه که باید بگه فرمانده. نه اصلا نباید برید. نه نمیتونه، این همه میگفتن که تشخیص موضوع کار فقیه نیست، و از حق نداره دخالت بکنه تو این چیزا. خیلی خوب، اینم مالی مسئله بعدی دی دخو. گفت نه، گفتم که فرمانده باید بگید. حالا یه چند تا دیگه هم نوشته بودم ولی دیر شد دیگه. بس سلام الله.